موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام دوباره به ارتش نامری خدا یعنی فرشتگان نگاه می کنیم. پس کتاب مقدس و کاغذ و مداد جلوی دست داشته باشید، چون یه دنیا مطلب برای خوندن و یادداشت کردن وجود داره. ما درباره این مخلوقات شگفت انگیز چه اطلاعاتی داریم؟ یه شنبه قبل کیستی فرشتگان رو بررسی کردیم و اشاره کردیم فرشتگان وجود دارن. سپس به اصل و منشأ و جوهر و ماهیت فرشتگان پرداختیم. به طور کلی سعی کردیم برای شما توضیح بدیم فرشتگان کیستن. پس میدونیم فرشتگان وجود دارند و اصل و ماهیت اونها چی هستند. در این پیغام یه مورد دیگر رو هم اضافه میکنیم. به نظرم بسیاری از کتاب‌ها و منابع مسیحی درباره این موضوع مفصل صحبت کردند. صحبت ما درباره فرشته خاصی است که سرشت و خمیره او با بقیه فرشتگان فرق داره. در واقع این فرشته شبیه سایر فرشتگان نیست. او فرشته خداوند یا فرشته یهوه نام داره. این فرشته بی همتاست. این فرشته رو فقط در عهد عتیق می‌بینیم. او هرگز در عهد جدید ظاهر نمیشه. اولین بار در زمان ابراهیمه که در کتاب مقدس با این فرشته آشنا میشیم. این اولین ظهور اوست. آخرین بار نیز در کتاب زکریا او رو می‌بینیم. این آخرین ظهور این فرشته در کتاب مقدسه. از این رو باور داریم که او یک فرشته بسیار خاص می باشه. الان وقتشه این فرشته رو به شما معرفی بکنم. بررسی ماهیت این فرشته به درک ما از کیستی فرشتگان کمک بیشتری می کنه. در کتاب پیدایش فصل 16 و آیه 7 برای اولین بار با این فرشته آشنا می شیم. فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی چشمه‌ای که به راه شوره است، یافت و گفت ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارای گریختم. فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افسون گردانم. این وعده به هاجر و اسماعیل. دوباره به آیه 10 نگاه بکنیم. و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افسون گردانم، به حدی که از کثرت به شماره نیایند. این وعده برای ذریت اسماعیل که نسل او بسیار افسون خواهد بود، همونطور که خدا به ابراهیم وعده میده که نسل او از طریق اسحاق وسیع و بیشمار خواهد بود. ادامه آیه میگوید و فرشته خداوند وی را گفت اینک حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند رنج و مصیبت تو را شنیده است و او مردی وحشی خواهد بود، دست وی به ضد هر کسی و دست هر کسی به ضد او و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود و او یعنی هاجر نام خداوند را که با وی تکلم کرد خواند، زیرا گفت اینجا نیز به عقب او که مرا میبیند نگریستم. به این جمله جالب توجه بکنید. هاجر میگه خدا مرا میبینه. پس این فرشته خداوند خدا نامیده میشه. حالا به کتاب خروج فصل 3 نگاه بکنیم. موسی گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان را شبانی میکرد و گله را بدان طرف صحرا راند و به هوریب که کوه خدا باشد آمد و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته ای بر وی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی شود و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می شود، خدا از میان بوته به وی ندا در داد. همینجا به این نکته توجه بکنید که آیه 2 نمیگه یک فرشته، بلکه میگوید فرشته، یعنی به یک فرشته مشخص اشاره داره. به این هم توجه بکنید که در آیه 2 فرشته خداوند در بوته ظاهر میشه و آیه 4 میگوید خدا از میان بوته به وی ندا در داد. خدا به موسی چی میگه؟ آیه 6 من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. آنگاه موسی روی خود را پوشانید زیرا ترسید که به خدا بنگرد. در اینجا باز فرشته خداوند خدا نامیده میشه. الان بریم سراغ کتاب داوران فصل 6 آیه 11. و فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوطی که در عفره است که مال یعاش ابی عزری بود نشست و پسرش جدعون گندم را چرخشت میکوبید تا آن را از مدیان پنهان کند. پس فرشته خداوند بر او ظاهر شده وی را گفت ای مرد زورآور، یهوه با توست. جدعون وی را گفت آه ای خداوند من. در اینجا نیز فرشته خداوند دوباره خدا نامیده میشه. حالا به داوران فصل 13 آیه 21 نگاه بکنید. و فرشته خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود و مانوح به زنش گفت البته خواهیم مرد زیرا خدا را دیدیم. تا اینجا با 4 رویداد جداگانه به شما نشون دادم که این فرشته خاص، فرشته خداوند، در همه این مناسبت‌ها خدا نامیده میشه. شما میپرسید آیا او خود خداست؟ بسیار خوب، به کلام خدا نگاه بکنیم تا جواب این سوال رو پیدا بکنیم. پس به کتاب زکریا بریم. کتاب زکریا انتهای عهد عتیق قرار داره، یکی مونده به آخرین کتاب عهد عتیق. زکریا فصل 1 آیه 12 میگوید فرشته خداوند جواب داده گفت ای یهوه سبایوت. این گفتگو میانه یهوه سبایوت و فرشته خداونده. در اینجا فرشته خداوند خدا میباشه. حالا به زکریا فصل 3 آیه 1 نگاه بکنید. یهوشع رئیس کاهنان را به من نشان داد که به حضور فرشته خداوند ایستاده بود و شیطان به دست راست وی ایستاده با او مخاصمه نماید و یهوه به شیطان گفت ای شیطان یهوه تو را نهیب نماید. این جمله خیلی جالبه. یهوه به شیطان گفت ای شیطان یهوه تو را نهیب نماید. اینجا دوباره شاهد گفتگو میان فرشته خداوند و خدا می باشیم. الان شما می پرسید فرشته خداوند کیست؟ من معتقدم او شخص دوم تثلیثه. یعنی کسی نیست جز خداوند عیسی مسیح که او را در عهد جدید می شناسیم. در آیات نامبرده شاهد گفتگوی شخص دوم تثلیث و شخص اول تثلیث هستید. فرشته خداوند عیسی مسیح می باشه قبل از اون که در جسم انسان به زمین بیاد. ظهور مسیح در عهد عتیق قبل از این که در جسم انسان به زمین بیاد با اصطلاحی تعریف میشه که در زبان یونانی کریستافنی می باشه. یعنی ظهور مسیح، ظاهر شدن شخص دوم تثلیث در قالب فرشته خداوند با این اصطلاح یونانی نیز بیان میشه، تیافنی. در زبان یونانی ثئو به معنی خدا و فانی فعلی است که به معنی ظهور میباشه. پس این اصطلاح به معنی ظهور خداست. به این نکته توجه بکنید. تنها عضو تثلیث که خودش رو به انسانها ظاهر نمود شخص دوم تثلیث می باشه. خدا روح است و کتاب مقدس می فرماید خدا را هرگز کسی ندیده است. روح خدا یعنی روح القدس شخص سوم تثلیث که او نیز روح می باشه. خدا هرگز خودش رو ظاهر نمی کنه. خدا رو هرگز کسی ندیده. تنها عضو تثلیث که خودش رو ظاهر نمود شخص دوم تثلیث می باشه. در عهد عتیق مسیح در مقام فرشته خداوند خودش رو پیش از آن که انسان بشه به آدمیان مکشوف کرد. در عهد جدید عیسی مسیح به جهان میاد. او که خدا در جسم انسانه به جهان میاد. انسانی که مسیح عیساست. برای همین پس از کتاب زکریا فرشته خداوند دیگه هیچگاه در کتاب مقدس ظاهر نمیشه. چون حالا فرشته خداوند پسر خداست که انسان شد و در دوران عهد جدید به زمین اومد. بنابراین فرشته خداوند کسی نیست جز عیسی مسیح. اگه بخواهید نمودار خدمت فرشته خداوند رو ترسیم بکنید، خدمت او رو در سراسر عهد عتیق پیدا می‌کنید. در ضمن این مطالعه جالبی می‌باشه اگه خدمت فرشته خداوند در عهد عتیق رو با خدمت عیسی مسیح به قومش در عهد جدید مقایسه و بررسی بکنید. برای نمونه در عهد عتیق فرشته خداوند کلام خدا رو برای قوم خدا مکشوف میکنه و مردمان رو به خدمت ویژه فرا میخونه. فرشته خداوند موسی رو فرا میخونه. فرشته خداوند جدعون رو فرا میخونه. فرشته خداوند سامسون رو فرا میخونه. در عهد جدید عیسی مسیح خاصان خودش رو میخونه. فرشته خداوند منجی و راننده است. او قوم خودش رو نجات میده. او از طریق مردانی مثل موسی و جدعون و سامسون که اونا رو به خدمت میخونه قوم خودش رو از بارها و گرفتاریها نجات میده. در عهد جدید عیسی مسیح نجات دهنده است. عیسی مسیح با کار صلیب نجات بخشش قومش رو نجات میده. فرشته خداوند محافظ و نگهداره. مزمور 34 آیه 7 میگوید فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست، اردو زده ایشان را میرهاند. در عهد جدید عیسی مسیح همون کسی است که گرداگرد ما و محافظ و نگهدار ماست. فرشته خداوند حتی شفیع ماست. در کتاب زکریا فصل 1 فرشته خداوند برای قوم اسرائیل شفاعت میکنه. وقتی به عهد جدید میرسیم عیسی مسیح شفیع ماست. در کتاب زکریا فصل 3 فرشته خداوند در پیشگاه خدا میایسته و در مقابل حمله های شیطان از ایمانداران دفاع میکنه. این دقیقاً همون کار عیسی مسیح در عهد جدیده. در عهد عتیق در کتاب پیدایش فصل 22 فرشته خداوند عهد خدا رو با ابراهیم تایید میکنه. در عهد جدید عیسی مسیح عهد و پیمان جدید رو با خون خودش مهر میکنه. در عهد عتیق در کتاب پیدایش فصل 16 فرشته خداوند هاجر رو تسلی میبخشه. در عهد جدید عیسی مسیح تسلی دهنده ماست. در همه این نمونه ها ظهور مسیح رو پیش از آن که انسان بشه و به دنیا بیاد مشاهده می کنیم. این موضوع خیلی مهمه چون این حقیقت بدون ذره شک و تردید به ما ثابت می کنه سه شخص تثلیث از ازل وجود دارند و این گونه نیست که خدا در هر مقطع از تاریخ نقش‌های مختلفی داشته. خدا همیشه یک خدا در سه شخص می باشه. بعد از همه این توضیحات تا اینجا یک اطلاعات و معلومات پایه و اولیه درباره فرشتگان به دست آوردید. درباره جوهر و ماهیت اونها، اصل و منشأ اونها، وجود و هستی اونها. حالا که فهمیدیم فرشتگان کیستند، وقتشه به سوال دیگری پاسخ بدیم. کار فرشتگان چیست؟ در حال حاضر فرشتگان چه کار می کنن؟ پس با هم به خدمت فرشتگان نگاه بکنیم. خدمت فرشتگان رو به این شکل دسته‌بندی می کنیم. کار فرشتگان برای خدا، کار فرشتگان برای مسیح، کار فرشتگان برای ایمانداران، کار فرشتگان برای غیر ایمانداران. ابتدا خدمت فرشتگان به خدا رو بررسی میکنیم. این خدمت اونها به چند بخش تقسیم میشه. اولین خدمت فرشتگان اینه که اونها با ستایش و پرستش خدا او رو خدمت میکنن. در کتاب اشعیا فصل 6 در رویای اشعیای نبی که خداوند رو میبینه فرشتگان صرافین ندا میدهند قدوس قدوس قدوس. اونا خدا رو می پرستن. در کتاب مکاشفه فصل 4 دقیقا به چشم می بینیم که فرشتگان خدا رو می پرستن. آیه 6 در پیش تخت دریایی از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت 4 حیوان که از پیش و پس به چشمان پر هستند. این توصیف بسیار شبیه توصیف حزقیال نبی از این فرشتگان می باشه. در ادامه کتاب مکاشفه فصل 4 آیه 8 از بالهای فرشتگان حرف می زنه و اشاره می کنه اونها روز و شب باز نمی ایستند از گفتن قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. این یعنی پرستش. آیه 9 میگوید جلال و تکریم و سپاس به آن تخت نشینی که تا ابدالآباد زنده است. من باور دارم این کلام در کتاب مکاشفه توصیفگر این واقعیته که فرشتگان خدا رو میپرستن. خدمت فرشتگان با پرستش خدا شروع میشه. من معتقدم اولویت خدمت فرشتگان اینه که خدا رو ستایش و پرستش بکنن. حالا به مکاشفه فصل 5 آیه 8 نگاه بکنیم. اینجا دوباره 4 موجود زنده رو میبینیم. به نظرم به احتمال خیلی زیاد اینها فرشتگان کروبی هستند که به اون 24 پیر ملحق میشن و به حضور بره میافتن، در حالی که هر یک از اونها ساز چنگ و کاسه های پر از بخور دارن. آیه 9 سرودی جدید می سراین. آیه 11 و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار بود که به آواز بلند می گویند لایق است بره. بله، این آغاز خدمت فرشتگان به خداست. به خاطر ارزش بیکران خدا، به خاطر جلال بیکران خدا، به خاطر کمال بیکران خدا، به خاطر زیبایی خدا، فرشتگان باز نمی ایستند از ستایش خدا تا ابدالآباد. به نظرم این کار همه فرشتگانه، ولی احتمالاً تعدادی از اونها کار دیگه ندارن جز ستایش و پرستش خدا. در کنار پرستش خدا، دومین کار فرشتگان خدمت به خداست. خدمت فرشتگان به خدا به چند دسته تقسیم میشه. فرشتگان خادمان خدمتگزارن. مورد اول اینه که فرشتگان خدمت کهانت دارن. برای درک این مطلب به کتاب عبرانیان فصل 1 و آیه 7 نگاه بکنیم. همینجا این را هم بگیم که اینها برای شما یه درس الهیاتی است و اگه همه این درس‌ها رو کنار هم قرار بدید با یه سری آموزه‌های صحیح و سالم آشنا میشید. بسیار خوب، رساله عبرانیان فصل 1 آیه 7 میگوید و در حق فرشتگان میگوید که فرشتگان خود را بادها میگرداند و خادمان خود را شعله آتش. واژه خادمان در زبان یونانی لیتورگوس میباشه که به معنی نیایشه. این خدمت کهانت خدمت پرستش و نیایشه. این کار فرشتگان در حضور خداست. به گفته این آیه فرشتگان مثل باد هستند. به نظرم منظور سرعت فرشتگانه. به گفته این آیه فرشتگان مثل آتش هستند که منظور شدت خدمت اونها و تاب و تاب اونهاست. این فرشتگان هر کاری که در این خدمت کهانت انجام میدن در حضور خدا مثل باد و آتش هستند. اونها در پیشگاه خدا مثل کاهنان خدمت میکنن. البته این را هم اضافه بکنیم که من همه معنا و مفهوم عبرانیان فصل 1 و آیه 7 را نمیدونم. من این موارد رو با توجه به معنا و مفهوم این آیه در زبان اصلی توضیح میدم. بنابراین فرشتگان خدمت کهانت رو تقدیم خدا میکنن. این آیه فرشتگان رو خادمان مینامه. این واژه خاص با معنی منحصر به فرد میباشه که توصیفگر وظیفه کاهنانه. فرشتگان از اون نظر کاهن می باشن که در پیشگاه تخت خدا او رو می پرستن. حالا به دومین خدمت فرشتگان می رسیم. علاوه بر این که اونها مثل کاهنان در حضور خدا خدمت می کنن، آنها شخصاً قاصد و پیام رسان خدا می باشن. واژه پیام رسان در زبان یونانی آنگلوس می باشه. در زبان عبری واژه فرشته که به معنی پیام رسان می باشه مالاخ نام داره. عهد عتیق فرشته یا پیامرسان رو ملاخ می نامه، از این رو فرشتگان در اصل قاصد یا پیامرسان هستند. آنها قاصدان آسمانی می باشند. برای نمونه به مزمور 103 آیه 20 توجه بکنید. خداوند را متبارک خوانید ای فرشتگان او که در قوت زوراورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید. فرشتگان بسیار قوی هستند. یکی از مشخصهای اصلی اونها اینه که مخلوقات مطیع می باشند. فرشتگان کلام خدا رو به جای میارن. در واقع چنین به نظر میرسه که اونها گوش به فرمان و آماده به خدمت ایستادند و منتظر دستور هستند. از قرار معلوم آماده به خدمت منتظرند تا خدا فرمان خاصی بده و اونها رو به مأموریت بفرسته. انجیل لوقا فصل 1 آیه 19 میگوید فرشته در جواب وی گفت من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم. آیه میدونید این کلام جبرائیل به چه معنی است؟ یعنی جبرائیل در حضور خدا می ایسته و منتظر میمونه تا دستور بگیره و برای مأموریت خاص اعزام بشه. این چقدر زیباست. البته که در انجیل لوقا فصل 1 جبرئیل برای یوسف و مریم پیغام میاره و خبر میده خدا در جسم انسان به دنیا میاد. بله، فرشتگان پیام رسانان هستند. در کوه سینا زمانی که خدا شریعت رو عطا میکنه، خدا نازل میشه و با انگشت خودش شریعت رو بر لوح سنگی می نویسه. انگشت خدا 10 فرمان رو بر لوح سنگی نقش انداخت. به گفته رساله غلاطیان فصل 3 آیه 19 پس شریعت چیست؟ البته الان قرار نیست به این موضوع بپردازیم، اما فقط به همین این نکته توجه بکنید. برای تقصیرها بر آن افسوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و به وسیله فرشتگان به دست واسطه مرتب گردید. الان شما می پرسید منظور چیه که به وسیله فرشتگان مرتب گردید؟ فرشتگان در عطای شریعت چه نقشی داشتند؟ بسیار خوب، یه قدم پیش بریم و به کتاب اعمال رسولان فصل 7 آیه 38 نگاه بکنیم تا رابطه فرشتگان رو با عطای شریعت در کوه سینا متوجه بشیم. این آیه در اشاره به موسی میگوید همین است آن که در جماعت در صحرا با آن فرشته‌ای که در کوه سینا بدو سخن میگفت. همینجا این رو بگیم که واژه جماعت میتونه جمع خوانده شدگان ترجمه بشه. واژه خوانده شدگان در زبان یونانی اکلیسیا میباشه که در واقع ریشه واژه کلیساست. به هر حال در این آیه یاد شده در اعمال رسولان کتاب مقدس از یک موقعیت یا یک رویداد خبر میده تا بدونیم فرشتگان در کوه سینا حضور داشتند. آیه 52 درباره انبیا صحبت میکنه و آیه 53 میگوید که به توسط فرشتگان شریعت را یافته. حالا به رساله عبرانیان فصل 2 و آیه 2 نگاه بکنیم تا دوباره همین حقیقت رو ببینیم. زیرا هرگاه کلامی که به وساطت فرشتگان گفته شد برقرار گردید، به قسمی که هر خطا و نااطاعتی را جزای عادل می رسید، پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ به گفته این آیه کلامی که به وساطت فرشتگان گفته شد برقرار گردید. منظور از کلام شریعت می باشه. به عبارتی اگر نااطاعتی از شریعت بها داره، چطور میتونید خودتون رو از بهای نااطاعتی از انجیل خلاص بکنید؟ بنابراین به گفته کتاب مقدس دست کم 4 یا 5 بار به این واقعیت اشاره میشه که هنگام عطای شریعت فرشتگان حضور داشتن و نقش مخصوص خودشون رو داشتن. در کتاب خروج فصل 31 آیه 18 خدا با انگشت خودش شریعت رو می نویسه و فرشتگان شریعت رو به موسی منتقل می کنن. این یکی از دلایلی است که یهودیان برای فرشتگان احترام فراوان قائل هستند، چون فرشتگان در عطای شریعت نقش داشتند. آنها قاصد و پیامرسان بودند. گاه خدا پیغام خودش رو از زبان فرشتگان اعلام می‌کرد و در مواردی فرشتگان رو همراه یه تکه سنگ که حاوی پیغام از طرف خدا بود نزد قومش می‌فرستاد. در هر دو حالت فرشتگان نقش داشتند. بار اول که موسی به کوه سینا میره عصبانی میشه و لوح سنگی رو میشکنه. برای همین باید دوباره به حضور خدا میرفت و خدا باید شریعت رو دوباره روی لوح سنگی مینوشت. مثل بار اول، بار دوم نیز شریعت به وسیله فرشتگان به دست موسی رسید. پس تا اینجا بررسی کردیم که فرشتگان مثل کاهنان به خدا خدمت میکنن و در واقع قاصدان خدا هستند. حالا به سومین خدمت فرشتگان میرسیم که خدمت بسیار جالبی است. در سلطنت خدا بر زمین فرشتگان پیشکار و کارگزار او هستند. خدا قصد میکنه کارهایی رو در قلمرو فرمانروایی خودش انجام بده. فرشتگان مسئول اجرای اون کارها هستند. برای نمونه فرشتگان شرارت رو در دنیا مهار میکنن. ما همیشه روح القدس رو مسئول مهار شرارت در دنیا میدونیم که البته درسته. روح القدس شرارت رو در دنیا مهار میکنه. اما فرشتگان نیز انسانها رو مهار میکنن. منظورم اینه که فرشتگان به معنای واقعی کلمه جلوی مردم رو میگیرند تا شرارت نکنند. روح القدس انسانها رو از درون و باطن مهار میکنه. در حالی که یه فرشته به قول معروف ترمز رو میکشه و انسانها رو از شرارت باز میداره. شما میپرسید این رو از کجا میدونی؟ بسیار خوب. در کتاب پیدایش فصل 18 فرشتگان با ابراهیم ملاقات میکنن و در فصل 19 به شهر سدوم میروند. آیه 1 میگوید وقت عصر آن دو فرشته وارد سدوم شدند و لوط به دروازه سدوم نشسته بود. میدونیم که سدوم شهر جالبی نبود و شهر همجنسگرایان بود. مردان شهر اون فرشتگان زیبا رو میبینن و میگن بریم سراغ اونها. اما اون فرشتگان میگن خیر، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آیه 10، آن دو مرد دست خود را پیش آورده لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند. اما آن اشخاصی را که به در خانه بودند از خرد و بزرگ به کوری مبتلا کردند که از جستن در خیشتن را خسته ساختند. اینجا شاهد چه اتفاقی هستیم؟ فرشتگان جلوی شرارت اون مردان رو می گیرند. فرشتگان بر اون مردان غلبه میکنن و اونها رو کور میکنن. ما نمیدونیم چطور فرشتگان این کار رو میکنن، اما چه بسا تماس انگشت فرشتگان برای کوری اونها کافی بود. ما نمیدونیم کوری اون مردان موقت بود یا همیشگی، اما به هر حال این کار فرشتگان بود. اینجا میبینیم که فرشتگان به شکل علنی جلوی شرارت رو میگیرن. دومین کار فرشتگان در دولت خدا روی زمین اینه که فرشتگان عناصر و نیروهای طبیعت رو کنترل میکنن. به گفته کتاب مکاشفه فصل 7 آیه 2، و فرشته دیگری دیدم که از مطلع آفتاب بالا می آید و مهر خدای زنده را دارد و به آن چهار فرشته‌ای که به دیشان داده شد که زمین و دریا را ضرر رسانند به آواز بلند ندا کرده می گوید هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانی ایشان مهر زنید. اینجا این فرشتگان آماده میشن تا بلاهای نامبرده در کتاب مکاشفه رو بر دنیا نازل بکنن. اونها بر عناصر و نیروهای طبیعت کنترل دارن. فرشتگان قرار دریا رو به خون تبدیل بکنن. گلها و گیاهان رو نابود بکنن. آسمون رو به هم بریزن تا ستارگان روی سیاره زمین بیفتند. پس فرشتگان بر عناصر طبیعت کنترل دارند. اونا میتونن کاری بکنن که تگرگ‌های بزرگ و عظیم از آسمون بباره. وقتی به مکاشفه فصل 8 و 9 میرسیم، فرشته‌ای رو میبینیم که شیپور بینوازه. آیه 7، چون فرشته بنواخت، تگرگ و آتش با خون آمیخته شد. آیه 8، فرشته دوم بنواخت که ناگاه مثال کوهی بزرگ به آتش افروخته شده به دریا افکنده شد. گویا این توصیف اینو شهاب سنگه. آیه 10، چون فرشته سوم نواخت، ستاره عظیم از آسمان فرود آمد. در نتیجه این اقدام فرشته چشمه های آب آلوده میشن. آیه 12، فرشته چهارم بنواخت و یک سوم آفتاب و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان صدمه رسید. پس به خاطر قدرت فرشتگان بر عناصر طبیعت این اتفاقای هولناک روی میده که داوری خدا بر دنیاست. مکاشفه فصل 16، فرشته دومین پیاله خود را به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرده مبدل گشت و هر نفس زنده از چیزایی که در دریا بود بمرد و فرشته سومین پیاله خود را در نهرا و چشمه‌های آب ریخت و خون شد. آیه 8، چهارمین فرشته پیاله خود را بر آفتاب ریخت و به آن داده شد که مردم را به آتش بسوزانند. آیه 10، پنجمین فرشته پیاله خود را بر تخت وحش ریخت و مملکت او تاریک گشت و زبانهای خود را از درد می گزیدند و به خدای آسمان به سبب دردها و دملهای خود کفر می گفتند و از اعمال خود توبه نکردند. سپس ششمین فرشته پیاله خودش رو بر رود فرات میریزه و آب اون خشک میشه. در همه این رویدادها شاهد هستید که فرشتگان با اجازه خدا بر عناصر طبیعت کنترل دارن. در اون دوران معروف به دوران مصیبت عظیم در آخر زمان، با قدرتی که خدا به فرشتگان میده، هولناکترین اتفاقها در جهان روی خواهد داد. بنابراین فرشتگان شرارت رو مهار می کنن و با اجازه خدا و در اراده خدا بر عناصر طبیعت کنترل خواهند داشت. علاوه بر همه اینها، فرشتگان که پیشکار خدا در اداره دنیا هستند، امتها و ملتها رو کنترل می کنند. در کشور ما، مثل همه کشورهای دنیا، در پشت صحنه جنگ و کشمکش روحانی وجود داره. دیوها و ارواح پلید تقلا می کنند اختیار کشور ما و جامعه ما رو به دست بگیرن. دیوها و ارواح پلید تقلا می کنند اهداف خدا رو در تاریخ در اختیار بگیرن. برای همین فرشتگان مقدس با این مخالفت و ضدیت دیوها در نبرد می باشن. خدا فرشتگان مقدس رو پشت صحنه دولت‌ها و حکومت‌های دنیا قرار داده. برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشید، کتاب دانیال فصل 4 رو بخونید که نقطه شروع مناسبیه. دانیال فصل 4 آیه 13: در رویاهای سرم در بسترم نظر کردم و اینک پاسبانی یا دیدبان و مقدسی از آسمان نازل شد. همینجا این رو بگیم که یکی از لقب‌های فرشتگان دیدبان می باشه. فرشتگان دیدبانی می کنن. آیه 17: این امر از فرمان دیدبان شده و این حکم از کلام مقدسان گردیده است تا زندگان بدانند که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند و آن را به هر که می خواهد می دهد و پسترین مردمان را بر آن نصب می نماید. بنابراین وقتی کنترل همه چیز دست خداست، حتی بدترین اشخاص و دولت‌ها و حکومت‌ها به مقام می رسند، چون خدا اجازه می ده. در این مسیر فرشتگان بر این دولت‌ها دیدبانی می‌کنند و طرح و برنامه خدا رو پیش می‌برند. فرشتگان مقدس مشغول به کارند تا تدبیر خدا رو در تاریخ آشکار بکنند. ما می‌دونیم که دیوها و ارواح پلید همه جا فعالیت دارند. فرشتگان مقدس خدا نیز همه جا فعالیت دارند. دوباره خدمت فرشتگان به خدا رو مرور بکنیم. مورد اول، خدمت کهانت فرشتگانه. به این معنی که فرشتگان خدا رو می پرستن. مورد دوم اینه که فرشتگان قاصد و پیام رسان خدا هستن و خدا رو به این شکل خدمت می کنن. مورد سوم اینه که فرشتگان در پیشبرد اراده خدا در جهان و در اداره دنیا پیشکار و کارگزار خدا می باشن. اینم نگفته نمونه که علاوه بر این تو خدمت فرشتگان، یعنی پرستش و خدمت به او، داوری جهان هم شامل خدمت فرشتگانه. یعنی فرشتگان در داوری دنیا نقش دارن. تا چند دقیقه دیگه به این موضوع میپردازیم. اما حالا به دومین دسته‌بندی خدمت فرشتگان میرسیم. فرشتگان فقط به خدا خدمت نمیکنن، اونها به مسیح نیز خدمت میکنن. خدمت فرشتگان به عیسی مسیح یکی از زیباترین و با معنی ترین موضوعاتی که میتونه درباره اون مطالعه بکنید. چگونه فرشتگان به مسیح خدمت کردند؟ این موضوع حقایق خیلی زیادی رو درباره فرشتگان برای خود من روشن میکنه. اولین خدمت فرشتگان به مسیح هنگام تولد اوست. البته این رو هم بگیم که فرشتگان تقریبا در هر کاری که عیسی مسیح انجام داد نقش داشتند. واقعیت اینه که عیسی مسیح فرشته خداوند و فرمانده لشکرهای فرشتگان بود. در واقع او خودش می‌فرماید اگر بخواهم میتونم فوج فوج فرشتگان رو فرا بخونم. اما چرا؟ چون او فرمانده اونها بود. 12 فوج از فرشتگان مثل یک قطره درون یک سطله. اگه یک فرشته میتونه 185,000 تن از آشوریان رو هلاک بکنه، پس ببینید 12 فوج از فرشتگان چه خواهند کرد. فرشتگان مشغول توجه و رسیدگی به مسیح بودند. مسیح فرشته خداوند بود. او میان فرشتگان خدمت کرده بود. پس دوباره به اولی خدمت فرشتگان برگردیم که هنگام تولد مسیح بود. در انجیل لوقا فصل 1 درباره اومدن خداوند عیسی مسیح چنین می‌خونید. در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد. خدا جبرئیل رو که حاضر به خدمت و گوش به فرمان خدا ایستاده از آسمان به زمین میفرسته. جبرئیل تند و سری نزد مریم باکره میاد. پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی. چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع تحییت است. مریم نمیتونه بفهمه چه خبره. مریم میپرسه این دیگه چه نوع معرفی و آشنا شدنیه؟ یعنی چی که سلام مریم، تو مورد لطف خدا قرار گرفتی و در میان زنان مبارک هستی. فرشته به دو گفت ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای. بنابراین اولین کار فرشتگان در زمان تولد مسیح اینه که تولد او رو پیشگویی می کنن. فرشتگان وسیلند تا تدبیر خدا رو برای نجات آدمیان مکشوف بکنن. فرشتگان اولین کسانی هستن که به مریم و یوسف خبر میدن اون کودک در راهه و خدا به دنیا قدم میگذاره. فرشتگان این حقیقت رو پیشگویی میکنن. حالا در خصوص تولد مسیح به دومین کار فرشتگان میرسیم. اونها تولد مسیح رو اعلام میکنن. تولد مسیح رو با ذوق و شوق بسیار مژده میدن. این خبر رو انجیل لوقا فصل 2 اعلام میکنه که منم چقدر اونو دوست دارم. در آن نواحی شبانان در صحرا به سر میبردن. توجه داشته باشید که شبانان مردم ساده و معمولی بودن. اونها به عمرشون چنین صحنه‌ای ندیده بودن که لشکر فرشتگان در صحرا ظاهر بشه. فقط گوسفندان همدم شبانان بودند. و چشم شبانان تنها چیزی که دیده بود گوسفندان اطرافشون بود. شبانان هنگام شب مراقب گوسفندان هستند که ناگهان یک فرشته خداوند به اونها ظاهر میشه. حواستون باشه که اون فرشته خداوند نیست، بلکه یک فرشته خداونده. در واقع ترجمه مناسب اینه: یک فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند. واضحه که این صحنه برای شبانان عادی نیست. ادامه آیه میگوید فرشته ایشان را گفت مترسید. اما چرا فرشتگان همیشه میگن نترسید؟ چون دیدن یک فرشته همیشه ترسناکه. ظاهر شدن فرشتگان یه اتفاق چشمگیر و قابل توجهیه. حالا به ادامه آیه دقت بکنید. ما ترسید زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما و به ما میدهم. سپس فرشته مژده میده که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. آیه 13: در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده خدا را تسبیح کنان می گفتند خدا را در عرش اعلی جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. در این لحظه کل آسمان پر از فرشتگان پر جلاله. اون شبانان در جای خودشون ایستادن و به فرشتگان خیره شدن. عجب صحنه شگفت‌آوری. بنابراین فرشتگان علاوه بر این که تولد مسیح پیشگویی می کنند، هنگام تولد او حضور داشتند. دومین مورد اینه که زمانی که عیسی مسیح روی کره زمین زندگی کرد، فرشتگان کنار او حضور داشتند. آیا تا به حال زندگی عیسی مسیح رو مطالعه کردید تا ببینید طی دورانی که مسیح در این دنیا حضور داشت، فرشتگان در زندگی او چه نقشی داشتند؟ فرشتگان سخت مشغول توجه و رسیدگی به مسیح بودند. به نظرم خدا یکی از زیباترین صفتهای خودش رو زمانی آشکار میکنه که فرشتگان رو به زمین میفرسته تا به مسیح خدمت بکنن. با فرستادن فرشتگان خدا مهربانی خودش رو به عیسی مسیح ابراز میکنه و نشون میده تا چه اندازه فکر اوست. این حقیقت به ما هم اطمینان میبخشه و ما رو هم خاطر جمع میکنه که خدا برای مراقبت از ما نیز فرشتگان رو میفرسته، چون خدا ما رو در مسیح میبینه. به خاطر مسیح خدا ما رو مهم به حساب میاره. خدا مسیح رو در ما میبینه. دوباره به خدمت فرشتگان به مسیح برگردیم که از همون لحظه تولد مسیح به او خدمت کردند. انجیل متی فصل 2 آیه 19 میگوید چون هیرودیس وفات یافت، ناگاه یک فرشته خداوند در مصر به یوسف در خواب ظاهر شده گفت برخیز و طفل و مادرش را برداشته به زمین اسرائیل روانه شو، زیرا آنانی که قصد جان طفل داشتند فوت شدند. یعنی وقت رفتنه، دیگه لزومی نداره بترسی. در انجیل متی فصل 2 آیه 13 یکی از فرشتگان خداوند در خواب به یوسف ظاهر میشه و به او میگه نوزاد رو بردار و به مصر برو، چون هیرودیس قصد جان او رو داره. پس فرشتگان به یوسف و مریم هشدار میدن از اونجا برن. اما فرشته دوباره بر میگرده و به یوسف میگه وقت بازگشت به اسرائیله. بنابراین فرشتگان در مراقبت و محافظت از عیسی در زندگی زمینی او نقش دارند. من انجیل متی فصل 4 و آیه 6 رو خیلی دوست دارم که درباره وعده خداست. البته این حرف از زبون شیطانه. در واقع شیطان از کلام خدا نقل قول میکنه، اما به هر حال حقیقت کلام خدا رو به زبون میاره. این آیه میگوید فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد. در واقع شیطان به مسیح میگه میتونی خودت رو از بالای معبد به زیر بندازی، چون این وعده عالی رو داری که فرشتگان مراقب تو هستند. شیطان درست می گفت. البته او فقط زمانی که به نفشه و می خواد به هدفش برسه خیلی خوب می دونه چطور حقیقت رو به زبون بیاره. حالا به متی فصل 4 و آیه 11 توجه بکنید. پس از 40 روز، زمانی که شیطان مسیح رو وسوسه می کنه، آیه 11 می گوید ابلیس او را رها کرد و اینک فرشتگان آمده او را پرستاری می نمودند. پس از 40 روز که مسیح روزه می گیره فرشتگان نزد او میان. شما می پرسید فرشتگان اونجا اومدند و چه کار کردند؟ من نمی دونم دقیقاً چه کار کردند، ولی تصور می کنم اونها برای مسیح ضیافت ترتیب دادند. به نظرم اونها با خوراک و آذوقه از راه رسیدند و برای تسلی مسیح و رسیدگی به نیازهای او هر کاری لازم بود انجام دادند و مسیح رو خدمت کردند. حالا به انجیل لوقا فصل 22 و آیه 43 نگاه بکنیم. اینجا در وقت‌های پایانی زندگی عیسی در باغ جتسمانی او در رنج و مهنته و میگوید ای پدر اگر بخواهی این پیاده را از من بگردان، اما نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و فرشته ای از آسمان بر او ظاهر شده او را تقویت می نمود. این خیلی زیباست که خدمت فرشتگان به عیسی مسیح رو در عمل می بینیم. راستش رو بخواهید زمانهایی در زندگی خودم پیش اومده که به خدا گفتم ای خداوند به نظرم الان از اون وقت هاست که لازمه یکی از فرشتگانت کنارم بیاد و منو دستگیری بکنه. بله احتمالاً زمانهایی در زندگیم بوده که فرشتگان منو تقویت کردن. بنابراین شاهد هستید که فرشتگان هنگام تولد عیسی و در طول زندگی او حضور دارن. این را هم خیلی دوست دارم که فرشتگان زمان رستاخیز مسیح حضور دارن. آیا در لابلای گفته‌هام به یک نکته جالب توجه کردید؟ آیا غیبت فرشتگان رو هنگام مصلوب شدن مسیح متوجه شدید؟ زمان مصلوب شدن مسیح دقیقاً همون زمانی است که او میتونه فرشتگان رو فرا بخونه، ولی مسیح اونها رو فرا نمیخونه. آیا از این خوشحال نیستید که مسیح فرشتگان رو فرا نخوند؟ آیا میدونید چه اتفاقی میافتاد اگر مسیح 12 فوج از فرشتگان رو در باغ جتسمانی فرا میخوند؟ اون فرشتگان همه رو با خاک یکسان می‌کردن. در این صورت من و شما دیگه اینجا نبودیم. در واقع تا ابد در جهنم به سر می‌بردیم. خدا رو شکر که فرشتگان اون روز مرخصی رفتن. حالا ببینیم فرشتگان پس از رستاخیز مسیح چه کردن. آنها رستاخیز مسیح رو اعلام کردن. متا فصل 28 و آیه 1 بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند که ناگاه زلزله عظیم حادث شد. آیا میدونید چرا زمین لرزید؟ از آن رو که یک فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده برام بنشست. برای همین زمین لرزید. بله، فرشتگان گاه باعث زمین لرزه میشن. یا صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدن. اونها از شدت ترس از حال رفتن. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان مباشید. گویا فرشتگان باید تقریبا خودشون رو هر بار با این جمله معرفی بکنن. نترسید دوباره ما اومدیم. همه چیز تحت کنترله. این آیه رو خیلی دوست دارم که فرشته به زنان میگوید در اینجا نیست. او برخواسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه بکنید. پس حالا می دونید فرشتگان پس از رستاخیز مسیح چه کردند؟ اونها رستاخیز او رو اعلام کردند. فرشتگان، جارچیان خیلی خوبی هستند. آنها حامل یه پیغام بودند و اون رو منتقل کردند. در واقع به گفته انجیل لوقا فصل 24 دو مرد در لباس درخشنده داخل قبر مسیح بودند. اونها در قبر خالی حضور داشتند. فرشتگان رستاخیز مسیح رو اعلام کردند. دوباره به پای صلیب مسیح برگردیم و به یاد میاریم که فرشتگان اونجا نبودند. واقعیت اینه که فرشتگان نمیتونن معنی نجات و رستگاری رو شخصا درک بکنن، چون طعم نجات رو مزه نکردن. فرشتگان مقدس نیاز به نجات و رستگاری ندارن. آنها مقدسن. از طرف دیگه فرشتگان سقوط کرده امکان نجات و رستگاری ندارن. آنها قبلا پاک و مقدس بودند، اما پاکی و قدوسیت خودشون رو از دست دادن. از این رو فرشتگان نجات رو درک نمی کنن. اما به نظرم جالبه که در کتاب مکاشفه فرشتگان سرود نجات می خونن. چون با این که نجات و رستگاری رو درک نمی کنند، می تونند خدا رو به خاطر این نجات و رستگاری حمد و سپاس بگن. ما یک عمر خدا رو می پرستیم و می ستاییم. چرا فرشتگان این کارو نکنند؟ آیا متوجه هستید خیلی وقتها ما خدا رو به خاطر امور ستایش می کنیم که از اونا سر در نمیاریم، در حالی که فرشتگان اون امور رو درک می کنن. پس حالا فرشتگان هم برای اموری خدا رو ستایش می کنن که خودشون از اون سر در نمیارن، در حالی که ما اون رو درک می کنیم. بله، فرشتگان مشتاقند درباره صلیب معلومات داشته باشن. به گفته رساله اول پتروس فصل 1 آیه 12، بدیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می کردن. در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته اید، از کسانی که به روح القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادن و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند. فرشتگان مشتاقند به انجیل نظر بکنند تا اون رو بهتر درک بکنند. در کتاب مکاشفه فصل 5 فرشتگان به ما ملحق میشن و با ما سرود میخونن که مستحق است بره. هرچند فرشتگان طعم نجات رو نمیچشن، خدا رو برای اون ستایش میکنن. حالا به آخرین مورد خدمت فرشتگان به مسیح میپردازیم. فرشتگان هنگام بازگشت مسیح حضور دارند. یک پژوهشگر کتاب مقدس خیلی لازم نیست به خودش زحمت بده تا این حقیقت رو کشف بکنه. به کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 11 نگاه بکنید. در اینجا عیسی مسیح به آسمان صعود کرده و شاگردان او بالای کوه ایستادند و به آسمان نگاه می‌کنند. آیه 10، دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستادند. ما میدونیم این دو مرد کیستند. اونا فرشتند. آن فرشتگان در آیه 11 میگویند ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. اونها بازگشت مسیح رو پیشگویی میکنن. بله، فرشتگان بازگشت مسیح رو پیشگویی میکنن. الان لازمه نکته رو به شما بگم. علاوه بر این که فرشتگان بازگشت مسیح رو پیشگویی میکنن، خودشون نیز همراه مسیح به زمین برمیگردن. انجیل متی فصل 25 آیه 31، چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید. پس فرشتگان فقط بازگشت مسیح رو پیشگویی نمی کنند، بلکه خودشون در بازگشت او دنبال او خواهند آمد و شرکت می کنند. رساله یهودا آیه 14 از بازگشت مسیح همراه با فرشتگان خبر می ده. بنابراین فرشتگان زمان تولد مسیح حضور دارند. زمان وسوسه مسیح حضور دارند. در سراسر زندگی مسیح حضور دارند. فرشتگان زمان مرگ مسیح در دسترس بودند، اما مسیح اونها رو فرا نخوند. فرشتگان زمان رستاخیز مسیح حضور دارند. زمان صعود مسیح حضور دارند و بازگشت او رو نوید میدن. در حال حاضر فرشتگان مسیح رو پرستش میکنن و زمانی که عیسی مسیح برگرده فرشتگان همراه او خواهند بود. دوستان، فرشتگان مقدس مخلوقات مهمی هستند. اونها به خدا و به عیسی مسیح خدمت میکنن. حالا به سومین خدمت فرشتگان میرسیم که خدمت به ایماندارانه. شما میپرسید آقای مک‌آرتور، فرشتگان چگونه به ایمانداران خدمت میکنن؟ پاسخ شما اینه که اونها به روشهای فراوان به ایمانداران خدمت میکنن. رساله عبرانیان فصل 1 آیه 14 در توصیف فرشتگان میگوید که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند. بله، ما وارث نجات هستیم و فرشتگان برای خدمت ما فرستاده میشن. حقیقت جالبی رو به شما بگم. آیا میدونید فرشتگان شما رو دوست دارن؟ شما میپرسید منظورت چیه؟ از کجا میدونی که اونها ما رو دوست دارن؟ بسیار خوب. میتونیم حقیقت کتاب دانیال فصل 10 آیه 11 رو به خودمون نسبت بدیم. در این آیه فرشتگان به دانیال میگن ای دانیال، مرد بسیار محبوب. آن فرشته دانیال رو دوست داره چون خدا دانیال رو دوست داره. اگه فرضمون این باشه که فرشتگان اون چه خدا دوست داره دوست دارن، پس فرشتگان ما رو دوست دارن. از این رو خدمت اونها به ما از روی محبت و علاقه و با میل و رغبته. فرشتگان به ایمانداران که دوستدار اونها هستند خدمت میکنن. این واقعیت چقدر هیجان انگیز و باعث خوشحالی است که میدونیم روح القدس در ماست و به نیازهای روحانی ما رسیدگی میکنه و فرشتگان کنار ما هستند و مراقب نیازهای جسمانی ما می باشند. حالا سراغ این موضوع بریم که چگونه فرشتگان به ایمانداران خدمت می کنند. من چند مورد رو توضیح می دم. اولین خدمت فرشتگان به ایمانداران اینه که چشم اونها به ماست. واقعا باید جالب باشه که فرشتگان همیشه و همه وقت حواسشون به ماست و چشم از ما بر نمی دارن. گمان نمی کنم ما لحظه ای از چشم هوشیار و مراقب فرشتگان دور بشیم. رساله اول قرنتیان فصل 4 آیه 9 می گوید زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنانی که فوتفای مرگ بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. پولس میگه ما رسولان تماشاگاه فرشتگان هستیم. بله، فرشتگان نظارگر رسولان مسیح بودند. الان شما میپرسید از کجا میدونی فرشتگان نظارگر کل کلیسا میباشند؟ از کجا میدونی چشم فرشتگان بر همه ایماندارانه؟ بسیار خوب، به رساله افسوسیان فصل 3 و آیه 10 توجه بکنید. تا آنکه اکنون بر ارباب ریاست‌ها و قدرت‌ها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود. در اینجا ریاست‌ها و قدرت‌ها لقب فرشتگان می باشه. فرشتگان نظاره‌گر ما هستند تا حکمت خدا رو مشاهده بکنند. فرشتگان به زمین نگاه می کنند و می گن ببینید خدا در زندگی این شخص چه کرده. خدا حکیمه. واقعا که خدا چقدر حکیمه. فرشتگان این رو میبینند و خدا رو ستایش میکنند. اونها به ما میگرند تا جلوه حکمت خدا رو ببینند و خدا رو بپرستند و نام خدا رو حمد و ستایش بکنند. فرشتگان نظارگر رسولان مسیح بودند و نظارگر کلیسا میباشند. آیا میدونید فرشتگان نظارگر چه اشخاص دیگری هستند؟ فرشتگان به طور مخصوص نظارگر زنان هستند. آیا این رو میدونستید؟ شما میپرسید چطور؟ چگونه؟ بسیار خوب، پاسخ این سوال خیلی جالبه. در این مورد آیه‌ای وجود داره که به نظرم دلتون نمیخواد چنین آیه‌ای اصلا وجود میداشت. رساله اول قرنتیان فصل 11 و آیه 3 میگوید میخواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد و سر مسیح خدا. موضوع این فصل درباره مطیع بودن و تسلیم بودنه. حالا به آیه 10 توجه بکنید که خیلی جالبه. از این جهت زن میباید عزتی یعنی اقتداری بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان. اما منظور چیه؟ منظور اینه که فرشتگان نظارگر زنان میباشند. ما تا چند هفته دیگه مطالعه و بررسی این فصل از رساله اول قرنتیان را شروع میکنیم. البته دعا میکنم که تا اون زمان کلیسا ربوده بشه و اینجا نباشیم که این فصل دشوار رو موعظه بکنیم. در اصل پولس میگه زنان باید مطیع باشن. منظور اینه که زن باید مطیع شوهر خودش باشه، چون فرشتگان حواسشون به زنان هست و نظارگر اونا هستن. شما میپرسید اگه فرشتگان نظارگرن، حواسشون به چه چیزیه و مراقب چه چیزی هستن؟ پاسخ شما اینه که فرشتگان مراقبن که ببینن آیا شما مطیع شوهرتان هستید یا نه. شما میپرسید اگه مطیع نباشیم چی میشه؟ بسیار خوب، در این صورت خداوند فرشتگان پیغام میده که به گوش شما برسونن. شما میپرسید فرشتگان به چه صورت به من پیغام میدن؟ جوابش رو از من نپرسید، جوابش رو نمیدونم. همینجا برای اینکه حال شما خانوما کمی بهتر بشه این رو هم بگیم که آیا میدونید علاوه بر خانومها فرشتگان به طور خاص نظارگر چه اشخاص دیگه ای هستند؟ فرشتگان از واعظان چشم بر نمیدارن. اونها حواسشون به منه و البته خیلی وقتا اشکالی هم نداره که حواسشون به من باشه. در رساله اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21 پولس به تیموتائوس که واعظ کلام خداست میگوید در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را قسم میدم که این امور را بدون غرض نگاه داری و هیچ کاری از روی طرفداری مکن و دستها به زودی بر هیچ کس مگذار و به جهت شکمت شرابی کم میل فرما. پولس به تیموتائوس رهنمود میده که چگونه خادمی باشه. پولس میگه ای رهبران و مشایخ کلیسا، نیکو پیشوایی بکنید. گاو را وقتی که خرمن رو خورد میکنه دهن مبند. یعنی باید به فکر نیازهای واعظ باشید و مایحتاج او رو تامین بکنید. به رهبر کلیسا اتهام وارد نکنید. پولس به این رهنمودها درباره خدمت رهبران کلیسا ادامه میده و میگه شایسته رفتار بکنید، چون رفتار شما در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده است که شاهد کارهای شما هستند. بله، فرشتگان برگزیده حواسشون به رفتار و کردار من میباشه. شما میپرسید اگه شایسته زندگی نکنی چی میشه؟ پاسخ شما اینه که احتمالاً فرشتگان با پیغامی برای من از آسمان نزول میکنن. حالا به یکی دیگه از کارهای فرشتگان برگزیده نگاه بکنیم که کتاب مقدس درباره اون به ما تعلیم میده. فرشتگان شاهد پاداش گرفتن ایمانداران خواهند بود. وقتی زمانش فرا برسه که از دست خداوند پاداش بگیریم، از قرار معلوم فرشتگان نیز حضور خواهند داشت و نظاره‌گر خواهند بود. بنابراین فرشتگان در حال حاضر نظاره‌گر ما هستند. اونا در گذشته نظاره‌گر رسولان مسیح بودند. فرشتگان اکنون نظاره‌گر کلیسا هستند تا حکمت خدا رو به چشم ببینند. فرشتگان نظاره‌گر زنان هستند تا ببینن آیا یک زن مطیع شوهرش میباشه یا نه. فرشتگان نظاره‌گر واعظان کلام خدا هستند. فرشتگان شاهد پاداش گرفتن ایمانداران در آینده میباشند. فرشتگان سخت مشغول تماشای ما هستند و بنابر اون چه از ما میبینند وارد عمل میشن. دوباره به کار فرشتگان برگردیم. شما میپرسید فرشتگان چه کار میکنن؟ بسیار خوب. این موضوع بسیار مهمه. اولین کار فرشتگان اینه که حقیقت رو مکشوف میکنن. آیا میدونید بیشتر رویدادهای کتاب دانیال و کتاب مکاشفه به وسیله فرشتگان انجام شد؟ البته فرشتگان کلام خدا رو ننوشتن. فرشتگان نویسنده کتاب مقدس نیستند. خدا نویسنده کتاب مقدسه. روح القدس کلام خدا رو به نویسندگان الهام بخشید. اما فرشتگان کارگزارانی هستند که کلام خدا را انجام دادند. فرشتگان کلام خدا رو برای ما مکشوف می‌کنند. همینجا نکته‌ای رو اضافه بکنم تا گیج و سردرگم نشید. تنها جایی که میبینید فرشتگان کلام خدا را انجام میدند در جزئیات رویدادهای کتاب مقدس و بس. بنابراین مراقب باشید و حواستون باشه اگه کسی نزد شما میاد و میگه من فرشته‌ای را ملاقات کردم و او به من یه پیغام داد. خیر، فرشتگان فقط کلام کتاب مقدس رو به انجام میرسونند. بسیار خوب، پس فرشتگان مراقب و نظاره‌گرند. فرشتگان حقیقت کلام خدا رو مکشوف میکنند. حالا به سومین کار فرشتگان در زندگی ایمانداران میرسیم که کار بسیار زیبایی است. فرشتگان هادی و راهنمای ایمانداران هستند. اما به نظرم هدایت و راهنمایی فرشتگان مثل هدایت روح القدس نیست که درون قلب و وجود ما صورت میگیره. به نظرم فرشتگان به شکل ملموس و بیرونی ما را هدایت و راهنمایی میکنن. به گمانم فرشتگان گوش شما را میکشن و شما را هر کجا و هر مسیری که لازم باشه میبرن. در این مورد یه مثال میزنم. در کتاب اعمال رسولان در میان جمعیت انبوه در شهر سامره فیلیپ موعظه میکنه و اتفاقای شگفت‌آوری اونجا روی میده. از جمله شمعون جادوگر به خاطر بشارت فیلیپ توبه میکنه و ایمان میاره. خلاصه همه چیز خوب پیش میره و فیلیپ وقت خوب و بی‌نظیری در سامره داره. ناگهان در وسط جلسه در آیه 26 چنین میخونیم: اما یک فرشته خداوند به فیلیپ خطاب کرده گفت برخیز و به سمت جنوب به راهی که از اورشلیم به سوی غزه می رود که صحرا است روانه شو. به عبارت این فرشته به فیلیپ ظاهر میشه و به او میگه میدونم که جلسه تشکیل دادی و موعظه میکنی، اما جلسه رو تمام بکن. میدونم جمعیت زیادی اینجا جمع شدن، اما خدا میخواد به غزه بری. آیا میدونید اگه فرشته این رو به من میگفت واکنشم چه بود؟ میگفتم کجا؟ غزه؟ غزه که بیابونه. فرشته میگفت درسته، منم همین رو گفتم، غزه بیابونه. منم میگفتم چرا میخوام من اونجا برم؟ اما واقعیت اینه که در کلام خدا چنین گفتگویی رد و بدل نمیشه. در عوض فرشته به فیلیپ میگه برو. شما خوی منش فیلیپ رو در آیه 27 میبینید. پس برخواسته روانه شد. اما فیلیپ چطور به غزه میره؟ بسیار خوب. خیلی جالبه که فیلیپ به یک طریقی به اونجا میرسه و همینطور که اونجا در صحرا نشسته و به ساعت آفتابی خودش نگاه میکنه و با خودش میگه هنوز نمیدونم چه خبره، ناگاه با شخصی حبشی ملاقات میکنه. این شخص حبشی یک خواجه است و در دربار ملکه حبشه صاحب مقام و اقتدار میباشه. سپس این گفتگوی بی‌نظیر میان او و فیلیپ رد و بدل میشه و فیلیپ عیسی مسیح را به این خواجه بشارت میده. چقدر جالب. یه فرشته به معنای واقعی کلمه فیلیپ رو به منطقه‌ای هدایت میکنه که خداوند رو خدمت بکنه. حالا به اعمال رسولان فصل 10 میرسیم و با شخصی خدا ترس به نام کورنیلیوس آشنا میشیم. آیه 3 یک فرشته خدا نزد او آمده گفت ای کورنیلیوس. آنگاه او بر وی نیک نگریسته و ترسان گشته گفت چیست ای خداوند؟ به وی گفت خدا دعای تو را شنید. اکنون خدا میخواهد تو با شخصی به نام پتروس ملاقات بکنی. سپس فرشته پیغامش رو به کورنیلیوس میده. او رو راهنمایی میکنه و به او میگه دقیقاً چه کار بکنه. بعد در فصل 11 آیه 13 پتروس دقیقاً همین اتفاق رو درباره کورنیلیوس توضیح میده. ما را آگاهانید که چطور فرشته ای را در خانه خود دید که ایستاده به وی گفت کسان به یافا بفرست و شمعون معروف به پتروس را بطلب که با تو سخنانی خواهد گفت که به آن تو و تمامی اهل خانه تو نجات خواهی یافت. پس باز هم اینجا میبینیم که فرشتگان هادی و راهنما هستند. البته در هر دو مورد، یعنی در مورد فیلیپ و کورنیلیوس، این روح القدس که در نهایت برای درک انجیل روشنگری می بخشه. اما فرشتگان هادی و راهنمای ایماندارا می باشن. البته به این نکته دقت بکنید. تأدیب ایمانداران نیز بخشی از همین خدمت هدایت و راهنمایی فرشتگانه. وقتی خداوند ما را هدایت میکنه شاید لازم باشه به ما تلنگر بزنه تا به خودمون بیاییم. در کتاب دوم سموئیل فصل 24 میخونیم و خشم خداوند بار دیگر بر اسرائیل افروخته شد. پس داوود را بر ایشان برانگیزانیده گفت برو و اسرائیل را بشمار. این گناه بزرگ داووده که میخواد سرشماری بکنه تا ببینه لشکرش چقدر قوی و بزرگه. داوود به جای توکل به خدا به ارتش خودش تکیه میکنه. برای همین اونا رو سرشماری میکنه. آیه 10 داوود بعد از آن که قوم را شمرده بود در دل خود پشیمان گشت. پس داوود به خداوند گفت: در این کاری که کردم گناه عظیمی ورزیدم و حال ای خداوند گناه بنده خود را عفو فرما، زیرا که بسیار احمقانه رفتار نمودم. داوود روی توان و قوت ارتش خودش حساب میکنه، نه توان و قوت خدا. حالا به آیه 13 توجه بکنید. جاد نبی نزد داوود آمده او را خبر داده گفت: آیا 7 سال قحط در زمینت بر تو آرز شود، یا 3 ماه از حضور دشمنان خود فرار نمایی و ایشان تو را تعاقب کنند، یا وبا 3 روز در زمین تو واقع شود؟ یعنی تو حق انتخاب داری، 7 سال قحطی یا 3 ماه فرار از دست دشمن یا 3 روز وبا، کدوم رو انتخاب میکنی؟ اگه ما بودیم اون یکی رو انتخاب میکردیم که زمونش از همه کوتاه‌تر باشه. داوود گفت: در شدت تنگی هستم، نمیخوام دست انسان بیفتم، ترجیح میدم دست خداوند بیفتم. پس خداوند وبا بر اسرائیل از آن صبح تا وقت معین فرستاد و 70,000 نفر از قوم از دان تا برشبع مردند. البته تعداد زنان و کودکان رو نمیدونیم، اما توجه بکنید که این بلا چطور نازل میشه. و چون فرشته دست خود را بر اورشلیم دراز کرد تا آن را هلاک سازد، خداوند از آن بلا پشیمان شد و به فرشته‌ای که قوم را هلاک می‌ساخت گفت: کافی است. در این رویداد خدا فرشته‌ای را می‌فرسته که جان بگیره و خادم خدا داوود را تنبیه بکنه. دوباره کار فرشتگان را مرور می‌کنیم. فرشتگان مراقب و نظاره‌گرند. فرشتگان کلام خدا رو مکشوف می کنند. فرشتگان هدایت و راهنمایی می کنند. حالا به یه مورد دیگه می رسیم و ادامه اون رو در پیغام بعدی بررسی خواهیم کرد. کار بعدی فرشتگان اینه که اونها به نیازهای جسمانی ما رسیدگی می کنند. در کتاب پیدایش فصل 21، هاجر آب و خوراک احتیاج داره. فرشتگان اون رو فراهم میکنن. مزمور 78 که قبلا اون رو بررسی کردیم، متن زیبایی در این مورده که فرشتگان چگونه برای نیازهای قوم اسرائیل تدارک میبینن. آیه 23 میگوید: پس ابرها رو از بالا امر فرمود و درهای آسمان رو گشود. این زمانی که قوم اسرائیل در بیابان سرگردانند و من رو بر ایشان بارانید تا بخورند و قله آسمان را بدیشان بخشید. مردمان نان فرشتگان را خوردند. آیا می دونید خوراک قوم اسرائیل در بیابان چی بود؟ مردم معمولا می پرسند خوراک من یا معنا چیه؟ این خوراک، خوراک فرشتگانه، نان فرشتگانه. این خیلی جالبه که دوباره میبینیم فرشتگان مسئول فرستادن خوراک هستن. من ماجرای ایلیا رو خیلی دوست دارم. این مرد ایلیا رو خیلی دوست دارم. بیچاره ایلیا بعد از اون که همه کاهنان بعل رو هلاک میکنه، میشنوه که اون زن قصد جونش رو داره. برای همین ترس همه وجودش رو میگیره و از شهر خارج میشه. خدا یک نبی پیر 80 ساله رو برای دویدن نیافریده. ایلیا خسته میشه و از توان میفته و زیر درختی میشینه تا استراحت بکنه. اول پادشاهان فصل 19 آیه 5، زیر درخت سرو نشست. ایلیا به خدا میگه: ای خداوند جونم رو بگیر، میخوام بمیرم، خودکشی رو ترجیح میدم. او در آیه 4 میگه: ای خداوند بس است، و زیر درخت دراز شده خوابید. ایلیا خسته بود و باید میخوابید، چون او پیر بود و دویدن برای او خوب نبود. ایلیا در خوابه که اینک فرشته‌ای او را لمس کرده به وی گفت وقت نهار است، برخیز و بخور. و چون نگاه کرد اینک نزد سرش قرصی نان بر ریگای داغ و کوزه‌ای از آب بود. پس خورد و آشامید و بار دیگر خوابید. و فرشته خداوند بار دیگر برگشته او را لمس کرده و گفت برخیز و بخور، زیرا که راه برای تو زیاده است. پس برخواسته خورد و نوشید و به قوت آن خوراک 40 روز و 40 شب رفت. چقدر جالب و بی‌نظیر، خدا فرشته خودش رو نزد ایلیای کهنسال میفرسته. فرشته روی شونه او میزنه و هرچی نیاز داره به او میده. بنابراین دوستان بدونید که فرشتگان نظاره‌گر ما هستند. اونها در گذشته حقیقت خدا رو مکشوف میکردن. فرشتگان ما رو هدایت و راهنمایی میکنن. این هدایت و راهنمایی تا جایی که حتی اگه لازم باشه ما رو تأدیب هم میکنن. اما هرگاه خدا فرشتگان رو برای رسیدگی به نیازهای ما میفرسته، اونها نیازهای ما رو تأمین میکنن. بسیار خوب، این تازه شروع ماجراست. هفته دیگه برگردید تا ببینیم فرشتگان چه کارهای دیگری میکنن. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، میدونیم که فرشتگان به همه خدمت نمیکنن. ما که پسر خدا رو میشناسیم و او رو دوست داریم، ما که خداوند عیسی مسیح رو میشناسیم و او رو دوست داریم، در حال حاضر از خدمت فرشتگان برکت میگیریم. اما مردم دنیا زمانی فرشتگان رو میبینن که برای داوری میان تا حکم خدا رو برای داوری جهان اجرا بکنن. میدونیم که عیسی مسیح همراه با فرشتگانش در آتش شعله‌ور داوری میاد. میدونیم این گفته پولس رسول که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. ای پدر آسمانی، خیلی خوشحالیم که به جای این که با فرشتگانی ملاقات بکنیم که مأمور اجرای حکم داوری هستند، فرشتگانی داریم که مراقب و مواظب ما هستند، ما رو دوست دارند و تو اونها رو فرستادی تا به کسانی که وارث نجات هستند خدمت بکنند. از تو ممنونیم که روح القدس رو در ما ساکن کردی تا درونمون راهنمای ما باشه و فرشتگانت در این دنیا راهنمای ما باشن. برای هر عزیزی که امشب اینجا در کلیسا حضور داره که تو او رو دوست داری و به خاطر او جان فدا کردی دعا میکنیم. برای کسانی دعا میکنیم که از خدمت تو در زندگی خودشون خبر ندارن، از خدمت روح تو و خدمت فرشتگان تو خبر ندارن و اون روز هولناک در انتظارشونه که فرشتگان برای اجرای داوری میان. کاش که برای این عزیزان چنین مباد. از تو ممنونیم که در شخص عیسی مسیح قربانی روی صلیب رو مهیا کردی. تو گناهان ما رو بر دوش گرفتی و چون گناهان ما رو به دوش گرفتی، با ایمان به عیسی مسیح و کار صلیب نجات بخش او برکت جاودان از آن ماست. ای خداوند، دعای ما اینه که اگه کسی اینجا عیسی مسیح رو نمیشناسه و اصلا از این مخلوقات روحانی که او رو خدمت می کنند خبر نداره، باشه که به عیسی مسیح ایمان بیاره و از خدمت فرشتگان با خبر بشه. در نام او دعا می کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org